ببین شروع کرد وجوب واجبه، وجوب واجب تارتن مطلق تارتن مشروط، اینا از باب اصطلاح میگیم واجب مطلق و مشروط. ای وجوب الواجب تارتن یکون مطلقا تارتن یکون مشروطا، وجوب صلات مطلق یا مشروط، نه خود صلات. اصطلاح مطلق و مشروط مال وجوبه. این نکته اول. نکته دومی هم که اونجا خوندیم این بود که تقسیم به مطلق و مشروط تقسیم اضافیه، نسبیه. یعنی وجوب واجبات نسبت به بعضی چیزا مطلقه، نسبت به بعضی چیزا مشروطه. تعریف مطلق ندارن، امر اضافی هن. یعنی نمیشه یک واجبی باشد که وجوبش مطلق من جمیع الجهات باشه، نداریم. مثلا اقلش اینه که همه واجبات وجوبشون مشروط به شرایط عامه قدرت، مثلا شرایط عامه تکلیفی هست مثلا. پس مسئله نسبیه. این دو نکته رو هم در المجاز شما خوندی هم در اصول فقه. حالا نکته که آقای آخوند اضافه میکنن، آقای آخوند میگن تعریف اصطلاح مطلق و مشروط چگونه است؟ آیا اصولیین از اینها اصطلاحی با معنای اصطلاحی اصولی اراده کردن یا به همون معنای لغوی مورد بحث اصولی واقع میشد؟ آیا وضع المطلق و المشروط عند الاصولیین لمعنا غیر ما اون معنایی که در لغت، یا نه همون معنا؟ آیا آخوند نظر میگن که نه این همون معناست؟ این هم یه نکته که آیا آخوند اضافه میکنن. نتیجه این سه نکته را آیا آخوند در تعریف مطلق و مشروط ارائه میکنن. مطلق به همون معناست، یعنی بدون قید. مشروط به همون معنای لغویه، یعنی به شرط وجود قید. حالا وجوب واجب مطلق یا مشروط چون امر نسبیست، چون امر نسبیست باید در تعریفمون نسبیت ملحوظ باشه. یعنی یه چیزی تو تعریف بیاد که اشاره به این مسئله اضافی و نسبی بودن داشته باشه. یعنی بگیم کل واجب اضافی س وجوبه الى شیء مفروض اما ان یکون مطلقا او مشروطا، شیء مفروض بیاد که نسبیت ملحوظ باشه. یعنی میگیم آ اگر باش قیدی به نام بی سنجیده بشود اما مطلقا او مشروط، که بعد منافات نداشته باشه که اگر آ با شیء به نام سی سنجیده بشد حالت دیگه ای پیدا بکنه. پس آقای آخوند یه نکته سوم اضافه کردن که این معنا لغویه یا اصولی، البته این هم بود تو عبارت ها اما نکته رئیسی نبود. و بعد هم این مسئله که نسبیت رو متبلور کنن تو تعریف، این رو هم آقای آخوند انجام دادن. حالا عبارت این رو بخونیم تا منها تقسیم الواجب الى المطلق والمشروط و قد ذکر لكل من المطلق والمشروط تعریفات و حدود تختلف و این تعریفات و حدود به حسب ما اخذ فيها من القيود. بله بالاخره مسجع هم شد نصر. بله تعریفات و حدود که تختلف به حسب ما اخذ فيها من قیود. این تعاریف از حیث قیود مأخوذ درش که به منزله فصول و اجناس تعریفن مثلا، اینا با همدیگه مختلفن. و ربما اطیل الکلام به نقض و الابرام فی نقض علی الطرد و الانعکاس، اشکالات مختلفی شده از حیث نقض و ابرامی شده به این تعریف. ابرام یعنی محکم کردن، نقض هم یعنی اشکال کردن. بعضی اشکال کردن و بعضی جواب دادن از حیث جامعیت و مانعیت، طرد و عکس منطقی. خب انها این تعاریف کما لا یخفا تعریفات و لفظیت و لشرح الاسم و لیست این تعاریف بالحد و لا برعت، اشاره به همون مطلب صحیح منطقی که سابقا هم یه بار اشاره کرده بودیم تو همین متابیع عبارات، که از جهت منطقی این مطلب رو داشته باشید. این مطلب مورد غفلت محقق ناینی، محقق خویی و بسیاری از اکابر تلامذه این مکتب آخوند هست. این مطلبی که الان اینجا داره میگه ولو حالا تو جهت اصولی زیاد ثمره نداره، تو فقه خیلی ثمره داره این مطلب. اونم این بود که ما در عالم منطق میگفتیم تعریف که برای شی میاریم تارتن تعریف در حد مای شرح اللفظ، تارتن مای شرح الاسم، تارتن مای حقیقی است. مای شرح الاسم با مای حقیقی تفاوتی نداشتن الا در اینکه یکی قبل از حل بسیطه بود یکی بعد از حل بسیطه، اما تعریف حقیقی و واقعی ماهیت شی بود. اما تعریف لفظی فقط تبدیل لفظ به لفظ بود برای اونس بیشتر با الفاظ. بعد خب این مطلب یک. مطلب دو، منطقی این گفتن قوانین باب تعریف و شروط باب تعریف بر تعریف لفظی پیاده نمیشه. شروط باب تعریف بر تعریف لفظی پیاده نمیشه، یعنی دوری باشد، مساوات معرفت باشد، اشکال نداره. این تبدیل لفظ به لفظ داره. این تعاری چرا همینو داریم میگیم؟ انقلت ممکنه کنید بگید آقای مظفر اینو نگفت موقعی که داشت تو منطق تعریف لفظی توضیح میداد؟ قلتو آقای مظفر نگفت، چون اصلا تعریف لفظی از نطاق غرض منطقی خارجه، اصلا منطقی لازم نیست بیرونش کنه، بیرون هست. تعریف لفظی حیث ادبی و لفظی و زبان شناسان است، کاری به مسئله تفکر و اثبات از خطای در تفکر نداره الا به تبع الا بالعرض که بریم مغالطات لفظی بررسی کنیم، و الا ذاتاً ربطی به مسئله مفهوم شناسی و کیفیت سلوک فکری در باب مفاهیم نداره، لذا لازم هم نیست گفته بشه، لذا تو کتاب منطق اینو نمیگن، مگر درس خارج منطق کسی بخواد بگه که بخواد همه اقوالو بررسی کنه. خب این مطلب مورد غفلته، لذا میبینید آقایون میان تو کتاب‌های مختلف فقهی وقتی که میخوان یه لفظی رو از قبل تعریفات لغوی بررسی کنن، آقا کتاب طهارت، طهارت چیست؟ طهارت معنای لغویش مورد بحث کتاب طهارت است، معنای اصطلاحی میگم معنای لغوی. خب معنای لغوی چیه؟ کما عن المصباح کذا. بعضی‌ها میگن که خب این تعریف مثلا حالا مترد نیست، منعکس نیست، نمیدونم مساوات معرفتن، یا از این جور اشکالات. برید ببینید حواشی مکاسب رو سر کلمه بی، سر کلمه خیار حواشی مکاسب رو برید ببینید. بسم الله فقهای محقق خویی هست الان، من همین الان تو ذهنم هست از محقق خویی دو تا مورد، یکی تو تعریف خود بی، یکی تو تعریف مال. محقق خویی اینجا که میرسه اشکال میکنه، تعریف از لغوی نقل میکنه، بعد اشکال میکنه که این مترد یا منعکس نیست یا دوریه. آیا خب اینم نکته آخرم بگم، کلمه شرح الاسم پیش منطقی مشترک لفظی خودش، شرح الاسم به شرح اللفظ گفته میشه، شرح الاسم به شرح الاسم مصطلح ما هم گفته میشه. این مطلبی هم که گفتم آیم الله هادی رضوان الله تعالی علیه در منطق منظومه تصریح میکنه بهش، کلمه شرح الاسم مشترک لفظیه. اولین باری که من این مطلب رو صریح یاد گرفتم از آقای آمهدی حائری یزدی بود تو کتاب علم کلی، به نظرم میاد تو پاورقی، به نظرم علم کلیه، خودم به ذهنم هست حتی کی بود که این مطلب رو دقیق شدم بهش، که کلمه شرح الاسم پیش منطقی یا پیش خود بو علی به شرح اللفظ گفته میشه، به شرح الاسم. البته خوبه که او بگیم شرح اللفظ، به این بگیم شرح الاسم، که دیگه مقالطه لفظی هم پیش، اما حسب اصطلاح اینطوریه. حالا آخوند اینم رعایت کردن، ببینید گفت اشکالاتی شده از حیث ترد و عکس به تعاریفی که گفته شده از اینجا، ربما اطیل الکلام، اما وارد نیست. چرا وارد نیست؟ من این تعاریف کمالا یخفا تعریفاتون لفظیه لشرح الاسم، شرح الاسم به اصطلاح منطقی که اعم از شرح اللفظ و شرح الاسمه، اما تعریفات خودش میگه لفظی هست. پس آقا یاد بگید از جهت منطقی وقتی میگن تعریف حقیقی اعم از شرح الاسم و مای حقیقی است، وقتی میگن تعریف لفظی یعنی مای شرح اللفظ، مل انسان، مل بشر هو الانسان، وقتی صفت حقیقی رو که رو تعریف میارن غیر از مای حقیقی است، تعریف حقیقی اعم از مای شرح الاسم و مای حقیقیه. تعریف حقیقی این تعریف ماهیت و شی. خیلی تعریفات لفظیه لشرح الاسم و لیست این تعاریف بالحد ولا بالرسم، لذا اشکال هم وارد نیست. خیلی
شاید ادعایی بوده که مناقشه میکنن وارد اصلا نقاشش میشن،
اینکه
ما دنبال تعریف لفظی
امکانش وجود داره، امکانش وجود داره. بله امکان این وجود داره. این خودش نزاعیه. اما حالا من چیزی که نقل کردم این بود که غافلانه اینجور حرف میزنن، یعنی مع تسلیم که این تعریف لفظیه انتقاد میکنن، این بده. کما که در اصول فقه بود.
این
کسی الف بای منطق حواسش باشه؟
نه. کبرا رو
کنه،
کبرا
درسته، اگر تعریف
لفظی بود دیگه
اینا وارد نمیشه. آخون میخواد بگه این سقرا هم بدیهیه. آیا آخون میخواد اینو بگه؟ حالا من میخواستم در سقرا صحبت کنم، الان میخوام عرض کنم. چی؟ بله حقیقی ممکنه، نه حقیقی ممکنه، نه حد درست. حالا توضیح میدم. خب این تا اینجا، حالا یه عبارت تمام کنم تا برگردم چند تا نکته پیرامونی دارم. این شرح فعلا شرح عبارت آخوند بود. خب شرح عبارت تمام بشه نکاتمو کنارش عرض کنم. و ظاهر اینا که عرض کردم برای فهمیدن عمق بیشتر عبارت بود، حاشیه بر عبارت نبود، تفسیر عبارت بود. و ظاهر انه لیس لهم اصطلاح جدید فی لفظ المطلق والمشروط. آیا آخوند چرا تعریف لفظی است؟ میگه به خاطر اینکه اصلا اصول این دنبال جعل اصطلاح در مطلق و مشروط نیستن، هم معنا لغوی مورد بحثشونه. بل یطلق کل من المطلق والمشروط به ما لهم من معناه العرفی، همون معنایی که داشتن. و در اینجا میگم معنای عرفی یعنی معنایی که در کتب لغت برای این معنا برای کلمه مطلق و مشروط ذکر شده. کما ان الظاهر، حالا تا اینجاش نکته جدیده بود که گفتم آخوند اضافه کردن. حالا از اینجا نکاتی که در اصول فقه و الموجز هم بود، کما ان الظاهر ان وصفه الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافیان لا حقیقیان، نه وصف حقیقی نیستن. و الا اگر وصف اضافی نمی بودن لم یکد یوجد واجب مطلق، اگر وصف ما نمیخواستیم اضافی ببینیمشون چیزی به نام مطلق در شریعت نداشتیم. ضرورت اشتراط وجوب کل واجبن به بعض الامور، اقلش قدرت، اقلش علمه. حالا تو چه مرتبه باید بحث کنیم، کیفیتشو باید بحث کنیم، اما اصل اشتراط هست. لا اقل من اشتراط العامه کالبلوغ و عقل. فالحری یا ان یقال، شایسته این بود که این چنین گفته شود. ان الواجبه، میخوام دقت کنید، فالحری یا ان یقال، این فالحری یا ان یقال یعنی چی؟ یعنی آخوند میخواد بگه که آنها اصطلاح جعل نکردند، من میخوام اصطلاح جعل کنم. آیا این به این معناست؟ دقت کردید آقا؟ فالحری یا ان یقال یعنی چی؟ اونها لغوی گفتند، متاسفانه در این که بحث تعریف لغوی بازم اشکال کردند، ما دیگه چون تعریف را لغوی می‌دانیم اشکال نمی‌کنیم، اما چون مسئله مطلق و مشروط نسبی است، فلحری یا ان یقال یعنی چی؟ یعنی من تعریف جدید می‌خوام ارائه بدم؟ به این معنا بگیریم اینو؟ ظاهر عبارت می‌تونه این باشه، حداقل یکی از احتمالات عبارته. یعنی آیا آخوند نهایتاً اول محاکمه کرد بین قدما که شما مطلق و مشروط رو به معنای لغویشون دیدید و بعد چرا اشکال کردید؟ تمام محاکمه کردید. حالا اما چون میدانیم مطلق و مشروط امر نسبی هستن، فالحری یا ان یقال، فالحری یا ان یقال یعنی میخوام تعریف جدید بدم، بخونیم عبارت ببینیم. اینطور گفته شود که ان الواجبه مع کل شیء یلاحظ معه، واجب به همراه هر شیئی که با او واجب دیده شود، ان کان وجوبه، وجوب الواجب غیر مشروط به اون شیء، فهو مطلق بالاضافه الی اون شیء. و الا اگر مقید بود بشه، فمشروط کذالک، مشروط بالاضافه الی شیء، کذالک یعنی بالاضافه الی شیء. و ان کان همین واجب مطلق و مشروط بالقیاس الی شیء آخر، کانا بالعکس، ممکن نسبت به یه قید دیگری برعکس بشه قضیه، نسبت به استطاعت حج مشروط، صلات مطلقه، اما نسبت به زوال شمس صلات مش مشروطه، حج مطلقه، بالعکس بشه. پس این هم یه نکته. ظاهر عبارت اینه که آیا آخوند خواسته تعریف جدید را بده، یعنی بگه به معنای مطلق من جان شایسته بودن، سزاوار بودن. خب چون فاعش هم فاع تفریه، فاع نتیجه است.
تفریه
برای اینکه
ما نسبیت رو دوش دیدیم
چی؟
اینی که
آقا
تعریف هم با این مسئله
ببینیم، ببینیم. خب میشه تعریف جدید، همین کافیه دیگه. یعنی به ماله اون المعنی لغوی نیست، یه چی اضافه میکنیم
حتی مفهوم مصداق
بشون. یعنی به معنای لغویش پیش ما میاد، لازمش پیش ما اینه،
تو مصادق مصداقی میبینن
اینطوری، شاید هم اینطور باشه. پس فعلا برادر مفتوح میذاریم. خب حالا بریم وارد بحث بعدی بشیم. من صورت مسئله را تحریر میکنم، علاقمندم اگر دوستان موافق باشن یه نگاهی به عبارت اصول فقه داشته باشن و من بحث رو ادامه بدم. باز جوانب بیرونیش رو میگم که ذهن آماده بشه بتونه عبارت رو با مطالعه بهتری انجام بده. این کار رو میکنم، به نظرم میاد اگر این قسمت های کفایه اگر درست با اصول فقه جمع بشه قلوف نباشه 90% خارجه، قلوف نکنم 90% خارجه. این طوره واقعا، این قسمت هایی که الان میخواییم بخونیم. لذا اگه اصول فقه داشته باشد و با کفای جمع کنیم خیلی چیز خوبی میشن. خب ببینیم آقا بحثی رو که الان میخوان آیا آخون وارد بشن، همون بحث معروفیست که آیا وجوب میتونه مشروط به شرط بشه یا نه. نه اینکه الان گفتیم واجب یا مطلق یا مشروط. کسی سوال میکنه میگه آقا شما تقسیم کردید وجوب رو به مطلق و مشروط، ما قائل شدیم مثلا وجوب قابلیت شرط پذیری نداره، چه خواهد شد؟ با سرنوشت بحث عوض بشه. خب خود بنده حقیر موقعی که اصول فقه میگفتم هم تو بحث مطلق و مشروط اشاره به این قصه کردم، هم تو معلق منجز اشاره به این قصه کردم، هم تو مقدمه واجب، که اصل این بحثی رو که الان میخوایم بخونیم آقای مظفر تو مقدمه واجب طرح کرده. خب سازمان بحث چجوره؟ سازمان رو ببینید، 1-2-3 کنیم. ما این بحث رو باید در دو مرحله ثبوت و اثبات مورد بررسی قرار بدیم. ثبوت یعنی مقام فرض عقلی، اثبات یعنی ظاهر دلیل و لسان، مشترک لفظی. ثبوت یعنی مقام فرض عقلی، اثبات میشه لسان. خب یه بار ما ثبوتن بحث میکنیم، میگیم آقا چیزی به نام وجوب شرط پذیر نیست. چرا؟ حالا لعجیس این استحاله هایی که این ماهیت وجوب ماهیتی است که قابل شرط پذیری نیست. این یه جور بحثه، یه متد بحثه. یه متد بحث اینه آقا حجت بامی، آقا یه متد بحث اینه، میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم دال بر وجوب کیه؟ میگیم هیئت، مثلا هیئت افعل. میگیم هیئت افعل یه خاصیتی داره که نمیتونه شرط بپذیره. یعنی که انه اون موقع اگر دال بر وجوب چیز دیگری میبود ما این اشکال رو نمیگفت. پس ما تو دو موتن با دو متد با دو سری مقدمات با دو سری نتایج باید بحث کنیم. یه بار آیا اصلا چیزی به نام وجوب قابل ان یقابل لان یقید ام لا، یه سؤال. یه سؤال اینه دال علی الوجوب قابل لان یقید ام لا. دومی سهل المعونه است. چرا؟ دال علی عوض میکنیم. فرضم اینه که الان شما تو اصول به جهت عامه دارید بحث میکنید، بحث فقهی که نمیکنید بگید دال این است و غیر از این نیست. اگه دال عوض بشه چی میشه؟ درست آقا؟ پس دو موتن ما داریم برای بحث، دو متد داریم برای بحث. من این مطلب رو طرح اولیه کردم تو مطلق و مشروط تو اصول فقه، تو معلق منجس تو تقسیمات واجب بود دوباره اشاره کردم، جنبندی نهایی را به تبع خود آقای مظفر تو مقدمه واجب آوردم. حالا سوال اینجا اینه، چرا مثل آقای مظفر اومد این بحث رو تو مقدمه واجب بهش برداخت؟ دیگرانی هم هستند اینطوری عمل کردن. آدرس نمیدم مطالعه کنید چون میخوام فکرتون راه بیفته، فکر کنید خودتون به نتیجه برسید، حدس بزنید انشاءالله. اما یک کسی مثل آقای آخون داره ذیل بحث مطلق و مشروط میاره. چرا این دو گونه برخورد وجود داره؟ آیا سری پشتش این سواله، یا اینکه نه حالا سلیقه ای بوده، یا مثلا و یه توجیه اینو بگیم، حالا مثلا نیتش این بود که کتابو داره برای پایه 50 مثلا مینویسه، نیتش این بود اینا رو طرح نکنه، بعد که رسید به مقدمه واجب دید نمیشه بدون اینا گفتش. اینا یه توجیهه، یعنی قصدی پشت سر این قضیه نبوده. اما وقتی میبینیم تو کتابای خارج هم دو جور مطلب قابل طرحه، معلوم میشه نه، مثل اینکه یه فکری وسط هست. از این ور آقای آخوند بلافاصله بعد مطلق و مشروط آورده. من چون وقت دارم چرایی کار آخوند رو میگم که این ور نسیه نمونه. اصول فقه تحویل شما با پیش مطالعه اگر تشریف آوردید شنبه من جنبندی میکنم انشاءالله به خلق و به الهی. ببینید آقای آخوند چرا این کارو کرده. آقای آخوند میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از تقسیمات واجب، آیا تقسیمی به نام واجب و مطلق و مشروط داریم یا نه؟ حل بسیطش، آیا اصلا این تقسیم وجود داره یا وجود نداره؟ قبول این تقسیم، قبول این تقسیم وقتی است که قبول کنیم وجوب پذیرش قید دارد. قبول این تقسیم وقتی است که قبول کنیم وجوب پذیرش قید دارد. لذا پس یه سوال مقدم اینجا هست، یا یک سوال مقدر اینجا هست، آیا وجود قید میپذیرد؟ اگر جوابمون به این سوال مثبت شد، بعد اون موقع با ظاهر دلیل اگر ادله ای گفتن ما قید وجوبیم، اون موقع وجوب مشروط پیدا میشه تو شریعت. یا میخواید من جهت عامه بحث کنید، میگید قابلیت تقسیمی به نام مطلق و مشروط پیدا میشه، اما اگر گفتیم وجوب پذیرش قید نداره، مجالی برای تقسیم واجب به مطلق و مشروط وجود نداره. از همینجا این مطلب جهت دیگری است، آمرت سبامید آقا، این مطلب جهت دیگری است در اینکه چرا آقای آخوند سعی کرد مسئله اضافی بودن رو تو تعریف واجب مطلق و مشروط بخوابونه. اضافی بودن یعنی پای شرط رو باز کردن، پای قید مفروض رو آوردن تو تعریف. قید مفروض یعنی پیشونی قصه واجب و مطلق و مشروط نوشته وجوب بل اضافت الی شیء آخر اما مطلقاً و مشروط. همین گفتی بل اضافت الی شیء آخر، میگن اصلا وجوب قابلیت اضافه شدن به چیزی را نداره، کاری که در کتب سابق اتفاق نیفتاده بود، یعنی لذا تعاریفشون لغوی شده بود. حاجا ارائه کردید؟ کمک شد که تعریف بشه دوباره اصطلاحی. آخوند میگه بابا وجوب بل اضافت الی شیء آخر، پاراگراف آخر چی بود؟ فالحری یا یقال وجوب بل اضافت الی شیء آخر اما ان یکون مشروطا اولا. حالا که این شد تو ناسیه و پیشانیه ای بحث این نوشته باید بل اضافت الی شیء آخر دیده بشه. حالا یکی کسی میگه اصلا وجوب قابلیت اضافه شدن به شیء دیگری را، قابلیت قیاس شدن با شیء دیگری را، قابلیت مشروط شدن و مقید شدن به شیء دیگری را نداره. اگه کسی اینو گفت کل صورت مسئله منتفیه.
چون مصادره است، ما میگیم چرا اومدیم و نسبیت اولیو تعریف،
نظر خود چه داره میگه،
ادعام اثبات کنیم که
نه نمیگم میخواد این کارو کنه، میگم مؤید است که آخوند دنبال مصادره نکنه، مؤید است که آخوند تعریفشو اصطلاحی کرده.
خب
فالحری یا ان
خصوصیت وجود داره،
بهتر اینه که این خصوصیت بیاد تو تعریف حالا که این هست و حالا که این محل دعواست و حالا که چون این خصوصیت در تعریف نیومد و محل اصلی دعوا نشد، شیخ رفت به سمت
اصطلاح‌سازی،
به سمت اون مبنا. ما میایم از اول قصه تکلیفمون رو معلوم میکنیم. من آخوند میام اول میگم اولا تعریف اصطلاحیه، مسئله هم اضافه به شیء آخره، این اضافه به شیء آخرم الان رسیدگی میکنم، اثبات میکنم، میشه صناعت بس تامه. آخوند میخواد ریشیابی کنه حرف گذشتگانو. چرا گذشتگان، ببین چند تا تیکر بذارید کنار هم، ایه طرف لغوی دیدن، از طرف دیگه رجوع قید را به هیئت قبول نکردن. حالا آخر قصه آخوند میاد، آخوند میگه من این همه توضیح دادم چون یک مسئله بدیهی به خاطر عدم طرح صحیح مورد انکار واقع شد. سیاق عبارت رو تا آخر که بخونیم میبینید. لذا این نشون میده آخوند از ابتدا تا انتها یه متد گذاشته، محور کار. متد چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وجوب قابلیت اضافه شدن به شیء دیگر را دارد، پس ما تقسیمی به نام مطلق و مشروط داریم. حالا خود مطلق و مشروطش سخت نیست، مقدمه را اثبات کردن سخته. چجوری میتونه قابلیت تقید رو و اضافه شدن رو داشته باشه؟ همه ادله ای که گفته شده یا ممکن است گفته بشه رو میگیم، ردشون میکنیم تا ببینید چیزی برای این که مانع بشه که قید به وجود بخوره وجود نداره. بعد که وجود نداره، حالا آخوند که صاف میکنه قضیه رو، بعد میگه حالا بریم سراغ ادبا، سراغ تبادرای ادبی. انصافا تبادرای ادبی خیلی جا اینه که هیئت یعنی داله بر وجود و خود وجود قابلیت تقید داره. این میشه سازوکاری که آقای آخوند طراحی کرده. لذا این بحث آورده تو بحث واجب مطلق و مشروط تر کرده. مقدمه اصلی واجب مطلق و مشروط قرار داده. این متد آقای آخوند.
یعنی ولی اون که الان ما دال و لو هم هیئت بگیریم، ولی چون اثبات کردیم وجود قابلیت اضافه داره، ولی که دال هم هیئت باشه، ما میگیم قابلیت،
نه نه نه، دال هم حل میکنیم، همه رو باید حل کنیم، همه اشکالات رو باید حل کنیم، ما همه اشکالات حل. آیا آخون داره چی میگه؟ دوباره برگم آقای قدوسی اون قسمت آخر. آخون میگه وقتی من میخوام تدوین یه بحث علمی کنم و فرضم هم اینه که وارد یه بحث علمی شدم، کسی هم دست من نبسته که جعل اصطلاح نکنه، میتونم علم دیگه، علم من جعل اصطلاح میشه. حالا باشه، اون حرفای ماه، با هم متد آخوند هم جور در میاد. باید ببینیم آخوند درستش میکنه، میگه اهلیتش هم وجود داره، غرضش هم وجود داره، اما خاصیت علمی رو که تو جهل اصطلاح بکن. الان وقتی شما وارد یه علمی میشی، اصطلاحاتی بیار که کارتو را بندازی. علمیه، منم اومدم یه بابی درست کنم که تو این باب خیلی از مشکلات و اغراضم رو تأمین بکنه. چرا بیاییم اول بگیم بحث سر اطلاق و اشتراط به معنای لغویه و همین کمک بکنه به چیزای، نه که این علت تام است، این در افق سایر اشکالاته. اگر کسی از اول حواسشو به این قسمت بده، قدم به قدم صاف میسازه میره جلو.
همین که اون تو مشتق هم داشتیم، اگر ادعا میکردیم مشتق اصطلاحی، خیلی از مشکلات حل میشد، ولی پافشاری کردیم که مشتق اصطلاحی نشه.
کی پافشاری کرد؟
آخوند
یعنی گفت مشتق محل نزاع. آخوند تناقض داشت حرفش. آخوند تصریح کرد که مشتق دو تا شرط داره که.
درسته.
یعنی اصول
شروط
حاجی غیر نه اصطلاح سازی کرد. همونجا هم ترجیح دادیم که آخوند داره میگه که مشتق ما نحن فی المفعوز ان ها هنا ام خاصه من وجه با مشتق ادبی. یعنی چی؟ قبول دارم. نه نه نه، آخوندم تاب نیاورد، منم هم موقع اشکال کردم، گفتم تناقض داره حرف آخوند، حواسم هست، اما گفتم این تصریح هیچ عبارتی به صراحت تو عبارت آخوند بود که مشتق اصولی با مشتق ادبی اما من وجه، این تصریح بود تو عبارت آخوند. اگه کسی اینطور تصریح کنه چه اتفاقی میفته آقا؟ یعنی بگه مشتق وقت مقایسه شم کنه، بگه مشتق اصولی نسبت به ادبی عام من وجه، اینطور تصریح کنه به این
مفهوم مزفر. اینجا عبارت مشتق اصولی به کار نبرد، همینجا بگه مشتق این محل نزاع.
آقای مظفر فرار کرده از این دعوا، یه جا گیر کرده تو اسم زمان، عبارت چند مجمله اونجا. اما اگه کسی وارد اینجور نزاعی شد باید تکلیفش معلوم کنه. و صلی علی محمد و آل محمد.
یه مواعده با شما، شما انشاءالله